25 اس بهمن ماه 90 اصول
اطلاق مقامی نباشد که به اطلاق مقامی تناسب. اگر نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی در مقام چیست؟ گفتیم رو مبنای ما که مطلب ظاهره، اصل عملی در مقام، این بحث تعبدی و توسلی برمیگردد به بحث اقل و اکثر ارتباطی. نمیدونیم که آیا واجب رو ذاتش رو فقط اتیان بکنیم کافی است یا ذات واجب به اضافه قصد قربت. بنابراین قصد قربت میشه جزء مشکوک. وقتی جزء مشکوک شد، ما نمیدونیم این جزء مشکوک هم بر ذمه ما واجب است یا واجب نیست. بحث میشد داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی. اونجا اگر یادتون باشد گفتیم هم براءت عقلیه جاری میشود و هم براءت نقلیه. پس رو عرض ما مطلب روشن. و اما فرمایش آقای آخوند که آقای آخوند قائل شدن به این که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود ندارد، لا بالامر الاول و لا بالامر الثانی، و لذا وقتی که امکان اخذ نباشد نوبت به اصل عملی بر. وقتی امکان اخذ نباشد پس در دلیل شما اطلاقی وجود ندارد که شما تمسک به اطلاق بکنید. دلیلتون که اطلاق نداشت، نوبت به اصل عملی میرسد. آیا آخون فرمودن اصل عملی در مقام قاعده اشتغال. چرا اصل عملیه در مقام قاعده اشتغال است؟ آقای آخون فرمودن اشتباه نشود، در اقل و اکثر ارتباطی ما اونجا براءت عقلی رو جاری نمی دانستیم، لیکن براءت شرعی رو جاری می دانستیم. اما در بحث تعبدی و توسلی نه براءت عقلی جاری است نه براءت شرعی جاری است. این فرمایش آقای آخوند. پس بنابراین بحث در تعبدی و توسلی با بحث اقل و اکثر ارتباطی یک نقطه اشتراک داشت که در هر دو براءت عقلیه جاری نیست، و یک نقطه افتراق داشت که در بحث تعبدی و توسلی براءت شرعیه هم جاری نیست، لکن در بحث اقل و اکثر ارتباطی براءت شرعیه جاری است. چرا آقای آخوند؟ فرمودن به جهت این که ما علم به غرض داریم، و وقتی علم به غرض داریم شک میکنیم با انجام این واجب، اگر ما ذات واجب رو بیاوریم، آیا غرض حاصل شده است یا اینکه آوردن ذات واجب کافی نیست، باید با قصد قربت بیاریم. فرمودن عقل حکم میکند اینجا که تو باید واجب رو، ذات واجب رو با قصد قربت بیاری. سلام علیکم. این فرمایش آقای آخوند. گفتیم آقای آخوند خیلی داستان غرض رو که می فرمایند، بازگشت فرمایش آقای آخوند به این است که علم اجمالی انحلال پیدا نمی کند. توجه فرمودید، یکی علم اجمالی انحلال پیدا نمی کند، و چون علم اجمالی منحل نمی شود تنجیز میاره، و مورد دوم این که اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد. یعنی مستند آقای آخوند در تمسکشون به نفی براءت شرعیه و براءت عقلیه و جریان قاعده اشتغال، این دوتا اصل بود. یکی این که علم اجمالی تنجیز میارد و علم اجمالی در ما نحن فیه منحل نشده است و منجز. دو این که شغل یقینی داریم، اشتغال یقینی یقتضی براءت یقینیه را، و تا مادامی که شما قصد قربت نکنید براءت یقینی حاصل نمی شود. بنابراین قاعده جای جریان قاعده اشتغاله. خب این دوتا مبنا رو رد کردیم، گفتیم اولا علم اجمالی منحل می شود حکمن، پس بنابراین علم اجمالی حکمن که انحلال پیدا کرد دیگه تنجیز آور نیست. ثانیاً شغل یقینی وجود نداره. از کجا ذمه من مشغول است به اینکه قصد قربت بکنم؟ قصد قربت مشکوکه، شک در تعبدیتش داره، بنابراین اشتغال یقینی در کار نیست. دو تا مطلب آقای آخوند رو که ما نقد کردیم معلوم میشه دیگه فرمایش آقای آخوند ناتمام خواهد بود. بنابراین ما باشیم و حتی مبنای آقای آخوند، برخلاف این که ادعا فرموده اند آقای آخوند که جای جریان قاعده اشتغال است، نه، جای جریان براءت شرعیه هست. توجه می فرمون؟ یعنی حتی اگر ما از براءت عقلیه هم رفع ید کنیم که رفع ید نمی شود، جای جریان براءت شرعیه است. چرا؟ نگن آقای آخوند که براءت شرعیه جاری نمی شد به جهت اینکه به همون استدلالی که می فرمودن رفع است و رفع در مقابل وضع است و شارع هرگاه بتواند شیئی رو وضع کند میتواند رفعش بکند و نمیتواند که قصد قربت را در متعلق امر اخذ کند، پس وضعش به ید شارع نیست، پس رفعش هم به ید شارع نیست. نه، این بیانات تموم نبود. چرا؟ به جهت اینکه ولو فرمایشات آقای آخوند رو بپذیریم که امکان اخذ قصد الامر در متعلق امر وجود ندارد، امکان اخذ قصد قربت به معانی دیگرم وجود ندارد، امکان اخذ قصد قربت بالامر ثانی هم آقای آخوند گفتن امکان وجود امکان ندارد که تعلق بگیرد. من اون چهارو میره آقای آخوند تعرض پیدا نکردن. لو فرض بگی آقای آخوند اونم میگد امکان اخذش وجود ندارد که به صورت قید عدمی اخذ بشن، که بگد سل و در این سلات هوای نفس نباشد. وقت هوای نفس نباشد یعنی قصد قربت دیگه، چون نیت شما از این دو حال خارج نیست، یا شما قصد قربت میکنید یا قصد نفس است، بین این دیگه شق سومی وجود نداره. ولی فرض کنید با اینکه تو کلام آقای آخوند این قسم عرض کردم چهارم نیست، فرض کنید آقای آخوند اینم بفرماید نه. دیرو عرض کردیم خدمت آقای آخوند، آقا اخذ قصد قربت، تذکر به قصد قربت وظیفه شارعه، اگر در واجبش اخذ کرده است قصد قربت را، یک جزء بفرمایید یازدهمی دارد واجب به نام قصد قربت، اینو باید به ما متذکر بشه. اگر این رو به ما متذکر نشود، خب ما نمیدونیم این رو. خب میگون چه جوری متذکر بشود؟ میگم لا اقل به این است که به صورت یه جمله خبریه، یه تفسیریه، یه توضیحیه میتواند تذکر بده که نمازی که گفتم بخونا، مراد من از اون نماز نمازی است که قصد قربت درش در اون باشد. این جمله امر نیست، آقای آخوند فهمدن بالامر ثانی نمیشد، اما با جمله خبریه توضیحی تفسیریه که شارع لال نیست، که اون چه که مراد خودش است میتواند با یه جمله خبریه توضیحی بیان کند. پس بنابراین قصد قربت بیانش علا عهدت شارع است، خودش باید تعیین بکند قصد قربت معتبر است یا نه. وقتی علا عهدت شارع است و تعیین نکرده قصد قربت را ولو به یه جمله خبریه توضیحیه، یعنی همه اون چهار راه که بر ما بسته بشه، این راه پنجم که بسته نیست، این که دیگه عیب و ایرادی ندارد، که با این جمله خبریه توضیحیه تفسیریه میتوانست بگد من قصد قربت را معتبر میدانم، اما نگفته است. بیان قصد قربت بر عهده شارع بوده، به ما که کاری ندارد، که ما باید اطاعت کنیم. چشم، شارع مقدس آیا اینجا قصد قربت معتبر است یا نه؟ لال که نیست، اگه معتبره میگد که بله معتبر است، با جمله خبریه توضیحیه میگد. وقتی به ما نرسونده است اعتبار قصد قربت را، پس اون چه که بر عهدش بوده است انجام نداده، پس یعنی معتبر نیست که نگفته، چون اگر بود که میگفت. بنابراین هم جای براءت عقلیه است، اگر بخواد فردای قیامت مرا عقاب کند چرا واجب رو با قصد قربت اتیان نکردی، میگم شما نفرموده بودی، میشه عقاب بلا بیان. و هم براءت شرعی جاری است. بنابراین چرا؟ به جهت اینکه میتواند شارع اخذ کند ولو الان نحو جمله خبریه توضیحیه و اخذش نکرده. پس بنابراین وقتی میتواند اخذ کند، یعنی وضعش به ید شارع است. پس وقتی وضعش به ید شارع است، رفعش هم به ید شارع است. میگه رفع ما لا یعلمون، وقتی نمیدونید براءت شرعی کنید. بنابراین حتی رو مسلک آقای آخوند، با این که خود آقای آخوند رحمت الله علیه تصریح می‌فرمایند به این که مبادا قاعده براءت جاری کنی و اینجا جای جریان قاعده اشتغال است، حتی رو مبنای آقای آخوند هم میشد براءت جاری کرد، برخلاف اونچه که ایشون می‌فرمایند. میگم میتواند اخذ کند اینجور، ما که میگم اصلا اونایی که اخذ کرده تو همون متعلق امر اولش اخذ کرده و مشکلی ندارد، رو مبنای آقایون که میگفتن نمیتوند در متعلق امر اخذ کند، قصد قربت به معانی دیگر هم نمیتوند اخذ کند، امر ثانی هم نمیتوند، رو مبانی اینا آقایون داریم میام جلو. میگم رو مبنای خود شما یا آقای آخوند میتواند اخذش کند به یه جمله خبریه توضیحی. وقتی به این نحو میتواند اخذ کند، پس وضعش به ید شارع است، رفعش هم به ید شارع است، پس براءت شرعی جاری میشد، حتی براءت عقلی هم جاری میشد. برای اینکه این بیان قصد قربت وظیفه شارع است، به من بگید با قصد قربت واجب رو بیار، بعد اگر من عبد واجب رو به قصد قربت نیاورم میتونه منو عقاب کنه، درسته؟ اما اگر نگفته که واجب رو با قصد قربت بیار و من واجب رو انجام داده ام اما لا بدون قصد قربت، توجه میکنید؟ خب فردای قیامت نمیتوند مرا عقاب کند، اگر عقاب بخواد بکنه میگه من که میگم تکلیفم انجام دادم، میگه قصد قربت درش معتبر بود، میگم خب چرا نگفتی قصد قربت معتبر، پس عقاب برش هم میشد عقاب بلا بیان. بنابراین هم براءت عقلیه هم براءت شرعیه جاری است، خلافاً لآنچه که آقای آخوند می‌فرمایند. خب تا اینجا را دیرو بحث کرده بود، و اما بحث امروزه، بنابر نظریه آقای نائینی چه می‌شود؟ آقای نائینی اگر یادتون باشد فرمودن تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است، و فرمودند که چون قصد قربت امکان اخذش در متعلق امر نیست، در خود امر اول نمیتواند اخذ بشود، ها کذا بفرمایید که جامعه مشترکی هم بین معانی قصد قربت وجود ندارد که بخواهد جامعه مشترک اخذ بشود در متعلق امر. بنابراین آقای نائینی اگر یادون باشد آمدن به امر دوم درست کردن، گفتن شارع و اسمش گذاشتن متمم جهل. فرمودن شارع اولا میگوید سله، بعد به وسیله امر دوم امر دومی رو صادر میکند و میگد که سله به قصد قربت. این امر دوم متمم جعل امر اول است و لذا مسلک آقای نائینی معروف شد به داستان متمم جعل، به اون تفصیلی که گفتیم. خب پس آقای نائینی امکان اخذ قصد قربت را در متعلق امر ممکن میدانن، لکن بالامر ثانی. آقای آخون همین امر ثانی هم قبول نداشت. آقای نائینی میگن چرا به امر ثانی، و این امر دومی رو میگن این متمم جعله. درست مثل فرض بفرمایید که یه قانون اساسی و متمم قانون اساسی مثلا، یا یه قانون و متمم قانون، این هم همین جور است. امر اول مثل او قانون اساسی، امر دوم متممشه، ولذا می فرماین متمم جعل و مکلف باید هر دو امر رو لحاظ کند. بنابراین صلاتشو باید با قصد قربت بخوان. خیلی خوب، این مسلک، مسلک آقای نائینی. رو مسلک آقای نائینی اگر نوبت برسد به اصل عملی، اصل عملی در مقام چه خواهد بود؟ توجه می فرماید کلام اینه که رو مسلک آقای نائینی آیا اصل عملی در مقام قاعده اشتغال است یا اصل عملی در مقام براءت است؟ کدوم یکی از این دوتا؟ توجه می فرماید؟ خب اگر نوبت به اصل عملی برسد، گفت ممکن است کسی ادعا کند که براءت عقلی جاری نمی شد. حالا تا بیان براءت شرعی بگد، براءت عقلیه رو مسلک آقای نائینی جاری نمیشد. چرا براءت عقلیه جاری نمیشد؟ به جهت اینکه مقتضای علم اجمالی در مسئله اقل و اکثر ارتباطی قاعده اشتغال است. سلام. نه قاعده براءت. درست شد؟ این مطلب اول. علم اجمالی وجود داره و مقتضای علم اجمالی تنجیز است، مقتضای تنجیز علم اجمالی قاعده اشتغال. و اما مطلب دومی که گفتن بر همین معنا دلالت میکند، داستان بفرمایید که شک در سقوط غرض است. ما اگر واجب را اتیان کنیم بدون قصد قربت، شک میکنیم آیا اون غرضی که مولا داشته است حاصل شده از این یا حاصل نشده است. وقتی شک در سقوط غرض داریم، اون وقت میبایست تحصیل کنیم علم به سقوط غرض را، و در نتیجه نمازم را اگر بدون قصد قربت بخوانم شک میکنم غرض ساقط شده یا نه، اما با قصد قربت بخوانم یقین دارم غرض ساقط شده است. توجه فرمودید؟ خب بنابراین گفتن براءت عقلیه جاری نمیشود به خاطر این دوتا مطلب. و اما براءت شرعیه، اون چرا جاری نمیشود؟ براءت شرعیه جاری نمیشود به جهت اینکه مفاد ادله براءت شرعیه رفع تکلیف مشکوک است. تکلیفی رو ما شک داریم درش، براءت شرعیه میگد رفع ما لا یعلمون. اما تکلیف در اینجا معلومه و شکی درش نداریم. چرا؟ چون من میدونم ذات واجب رو باید بیاورم. درسته؟ شک در قصد قربت دارم، بنابراین تکلیف معلوم است. و شک در اعتبار قصد قربت است در غرض، که آیا قصد قربت در غرض مولا دخیل است یا نه. بنابراین امکان نفیش با براءت شرعیه نیست، چون شک در تکلیف نیست. به این بیان گفتن پس نه براءت عقلی جاری می شد نه براءت شرعی. توجه فرمودید؟ این ادله کسی است که رو مسلک آقای نائینی دارد قاعده اشتغال جاری میکنه. جواب میگم آقا هیچ کدوم از این بیانات تمام نیست. و اما داستان براءت عقلیه، براءت عقلیه جاری میشود رو مسلک آقای نائینی، و این دو دلیلی که در نفی جریان براءت عقلیه گفتند، این دوتا دلیل تمام نیست. و اما دلیل اول چه بود؟ دلیل اول این بود که مقتضای علم اجمالی در مسئله اقل و اکثر ارتباطی قاعده اشتغاله. علم اجمالی وجود دارد، تنجیز دارد، باید اشتغال جاری کنی و نه براءت، چون علم اجمالی تنجیز میاره. خب اینو جوابشو گفتیم، گفتیم آقا علم اجمالی منحل است حکمن، وقتی انحلال حکمی پیدا کرد این دیگه تنجیزی ندارد، و بنابراین علم اجمالی در مسئله اقل و اکثر ارتباطی منحل است حکمن به چی؟ به یک علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. اقل رو میدونم یقینا واجب است، پس میشد علم تفصیلی به اقل دارم. نسبت به این قصد قربت، نسبت به جزء زائد شک دارم آیا اصلا واجب است یا نه. پس بنابر این علم اجمالی انحلال حکمی پیدا میکند. وقتی انحلال حکمی پیدا کرد علم اجمالی، ولو انحلال حقیقی نیست، لکن انحلال حکمی است. انحلال حکمی که پیدا کرد دیگه تنجیز نداره. بنابراین این دلیل اول که علم اجمالی در مسئله اقل و اکثر ارتباطی انحلال حکمی پیدا می کند و دیگه تنجیز نداره. دلیل دومشون چه بود؟ دلیل دومشون این بود که شک در مقام، شک در سقوط غرض است. بعد از این که ما علم داریم به ثبوت غرض مولا، توجه می فرمایید؟ خب اینم تمام نیست. به جهت چی؟ به جهت اینکه ما از کجا علم داریم که قصد قربت در غرض مولا دخیله؟ اتفاقا جای شک همین جاست. اگر بدانیم که قصد قربت در غرض مولا دخیله است، که خب بله باید اتیانش کنیم، و دیگه شکی در کار نیست. کلام در این است که آیا قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد یا نه، ما در همین شک داریم. و وقتی در همین شک داریم، شما چجور میگون که باید اتیانه به قصد قربت کنیم تا یقین؟ اصلا ما شک داریم. شارع قصد قربت را در غرض خودش اخذ کرده است یا اخذ نکرده است؟ توجه می فهمد؟ وقتی همین مشکوک است که آیا قصد قربت دخیل در غرض مولا هست یا نه، و مولام لال نیست، می تواند بگد قصد قربت در غرض من دخیله اما نگفته، توجه می کنید؟ پس می تواندم مولا بگوید قصد قربت در غرض من، خب یک کلمه می خواست بگه قصد قربت دخیله، نگفت. توجه می‌فرمایید؟ وقتی میتواند بگد قصد قربت در غرض من دخیل است و اعلام نکرد اعتبار قصد قربت را، خب و ما شک داریم الان این قصد قربت در غرض مورا دخیل است یا نه، فردا اگر بخواد ما را عقاب کند در این که ما عمل را بدون قصد قربت آوردیم، میشه عقاب لا بیان دیگه، اعتراض میکنیم. و چرا داری عقاب میکنی؟ میگه تو قصد قربت نیوردی، اون خب میخواستی بوگوی لال که نبودی، بیل به کمرت نخورده بود که یک کلمه میگفتی قصد قربتم، واجب رو به قصد قربت بیار ما میوردیم و شما خودت نگفتی میشه عقاب بلا بیان. بنابراین ملاحظه بفرمایید از این دو تا دلیلی که اقامه شده است بر نفی عقاب بلا بیان، بر نفی براءت عقلیه، هیچ کدومش تمام نیست. نه بذارید، نه داستانه بفرمایید که علم اجمالی تمام میشد، علم اجمالی هست لکن منحل میشد حکمن وقتی انحلال پیدا بکند دیگه تنجیز نداره. نه این داستان غرضی که گفته شده است، این داستان غرضم ما شک داریم قصد قربت در غرض مولا دخیله، و مولا اگر دخیل بود میتوانست بگد دخیله و نگفته است، بنابراین دخالتی در غرض مولا ندارد و جای جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. پس تا اینجا قاعده بفرمایید قبح عقاب بلا بیان و براءت عقلیه جاری شد، درست شد؟ بیام سر براءت شرعی ببینیم آیا براءت شرعیه جاری می شود یا براءت شرعیه جاری نمی شود. خب جوابش بگم آقا، حالا از براءت عقلیم که ما رفعیت کنیم هیچ مانعی از جریان براءت شرعیه نیست. چرا؟ چون مفاد ادله براءت شرعیه عبارت است از رفع کلفت، رفع کلفتی که منشأ اعتبار این کلفت به ید شرع باشد. تکلیفی است، شارع مقدس می تواند این تکلیف رو جعل کند، می تواندم جعلش نکند. الان در اوامر مولا که به من رسیده است یه چنین تکلیفی نیافتم، اما ممکن است در لوح محفوظ یه همچی تکلیفی باشه، لکن این تکلیف به من واصل نشده است. توجه میفرمایید؟ خب من چی کار باید بکنم؟ میفرماد رفع اما لا یعلم، اون چرا که تو علم به او نداری حدیث رفع در موردش جاری کن، بگو این اعتباری ندارم. بنابراین شک در مقامم چی چیه؟ دخالت قصد قربت است در غرض مولا. آیا قصد قربت در غرض مولا دخالت دارد یا ندارد؟ خب این برمیگردد به مولا یا برنمیگردد به مولا؟ اگر قصد قربت در غرض مولا دخالت داشته باشه، کی باید اعلام کنه دخالت داره؟ من باید اعلام کنم که عبدم، مکلفم، یا مولا باید اعلام کند که مولاست و شارع؟ اعلامش بر عهده کدومه؟ اعلامش بر عهده مولاست دیگه. مولایی که شارع است، این مولا اگر قصد قربت در غرضش دخالت داره باید اعلام کن. اعلامش که بر عهده من نیست که، توجه می‌کنم بر من اطاعت لازم است. چشم، هرچی مولا بگه من گوش بدم، دقت فرمودید. اما اعلام این که در غرض مولا قصد قربت معتبر است، علا عاتق کیه؟ بر عهده کیه؟ بر عهده خود مولاست، بر عهده خود شارع است. مسئولیت این بر عهده کیست؟ بر عهده شارع. شارع گفته ای؟ نگفته. تو اوامری که به ما رسیده میبینیم داستان قصد قربت نرسیده است. وقتی داستان قصد قربت به ما نرسیده باشد، رفع ما لا یعلم، حدیث رفع جاری میکنی و ماله با جریان حدیث رفع براءت شرعیه جاری میشود. توجه میفرمایید؟ حالا به فرمایش آقای نائینی که دیگه مثل آقای آخون نشد که، آقای نائینی قبول کردن که به امر دوم شارع میتوند بگه. خب حالا به امر دوم هم نگفته، و وقتی نگفته نوبت میرسد به جریان براءت شرعی. البته آقای نائینی نمیگن اینجا جای جریان قاعده اشتغاله، و دعوایی که ما گفتیم در نفی جریان براءت عقلیه و براءت شرعیه، اونو به عنوان دعوا ذکر کردیم، انقلت ذکر کردیم. اگر کسی، ولی خدا آیین آیینی هم نمیگم تجم، بنابراین اگر نوبت برسد به اصل عملی، ملاحظه فرمودید انا جمیع مسالک، یعنی چه ما قائل بشویم امکان اخذ قصد قربت در متعلق عمل اول هست یا نیست که ما هستش را قبول کردیم، چه بگویید نیست، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست علا مسلک آقای آخوند، چه بگویید امکان بفرمایید اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست علا مسلک آقای نائینی که در امر اول نیست اما در امر دوم هست، به متمم جعل هست. ملاحظه فرمودید رو جمیع مبانی اگر نوبت برسد به اصل عملی، اصل عملی در مقام براءت هست و هم براءت عقلیه جاری می شود و هم براءت شرعیه جاری می شود. بنابراین تکلیف اصل عملی هم روشن شد. چه گفتیم تا اینجا؟ تا اینجا که دیگه بحث تعبدی و توسلی و پروندش رو ببندیم، این شد که ما در واجب اگر شک کردیم در تعبدیت و توسلیت، اون تا تعبدیت و توسلیت بالمعنى رابه، اگر یادتون باشه سه تا معنای دیگه پیشا پیش گفتیم برای تعبدی و توسلی، این معنای چهارم، این معنای چهارم که اعتبار قصد قربت باشه، که واجب تعبدی واجبی است که می بایست قصد قربت درش بشه و واجب توسلی واجبی است که قصد قربت درش معتبر نیست، این معنای چهارم بود برای تعبدیت و توسلیت. اگر شک کردی که آیا واجبی تعبدی است و توسلی، آیا میشد به اطلاق تمسک کرد؟ گفتیم بله میشد به اطلاق دلیلش تمسک میکنیم، میگم شارع مقدس اگر واجب تعبدی بود میبایست در دلیل اعتبارش قصد قربت رو چه میکرد؟ اخذ میکرد. باید میگفت این واجب تعبدی است، نگفته. بنابراین به اطلاق خود دلیل اعتبار تمسک میکنی، چون اگر تعبدی بود یه قید داشت، قیدش این که واجب و بیار، تو همه واجبات میگه واجب و بیار انجام بده، اونی که تعبدی است میگه با قصد قربت انجام بده، پس یه قید اضافه پیدا کرد. حالا اگر واجبی رو گفته است بیار اما قصد قربت چه نگفته، قیدش نیورده، پس اطلاق داره. از اطلاق دلیل استفاده میکنیم، چرا؟ توسلیت را و نفی تعبدیت را، درست شد؟ پس به نظر ما اطلاق وجود داشت و تمسک به اطلاق جایز است، هیچ مشکلی هم ندارد. و اما نوبت به اصل عملی که برسد، اگر در مقام اطلاقی نباشد، حالا به هر دلیل، اگر نوبت برسد به اصل عملی، خب اصل عملی که شما می توانید بهش تمسک کنید چیست؟ گفتیم نوبت به اصل عملی اگر برسد، اصل عملی در مقام هم بفرمایید که براءت عقلیه هست و هم براءت شرعیه. براءت عقلیه چرا؟ به جهت اینکه بیان قصد قربت بر وظیفه شارع است، باید بگه این قصد قربت معتبره، و وقتی نگفته بیان ندارد، وقتی بیان ندارد قاعده قبح قابل بیان جاری میشه، بنابراین براءت عقلیه جاری میشه، هاکذا براءت شرعیه هم جاری میشه. چرا؟ چون شارع میتواند اخذ کند اعتبار قصد قربت را، وقتی وضعش به ید شارع است رفعش هم به ید شارع است، میتواند بگد لا اقل حتی رو نظر آقای آخوند که چهار راه ما رو مسدود کردن و گفتن امکان ندارد، گفتیم با یه جمله خبریه توضیحیه تفسیریه، بنابراین وقتی وضعش به ید شارع است رفعش هم به ید شارع، وقتی شارع برای ما معلوم نکرده میگم رفع ما لا یعلمون، جریان حدیث رفع استفاده میشد ازش براءت شرعیه در مقام. بنابراین اصل عملیه در مقام هم ملاحظه فرمودید رو جمیع مبانی، رو مبنای خودمون، رو مبنای آقای آخوند، خلافاً رو تصریح خود آقای آخوند که در کفایه تصریح میفرماین قاعده اشتغال، و رو مبنای حتی آقای نائینی، اصل عملیه در مقام براءت عقلیه و براءت شرعیه است. هازا تمام الکلام در بفرمایید چی؟ تعبدی و توسلی. نوبت میرسد به تقسیم دیگری برای واجب، بحث ششمی است که در کفایه میفرماید المبحث السادس نفسی و غیری. انشاءالله شنبه و صلی الله علی محمد ما. خود آقای نائینی هم براءت جاری میکنه. بله بله. حالا ببینم، حالا الان نگاه میکنم اگه لازم بود.